وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. دو نکته تکمیلی نسبت به اشتراط طواف به طهارت. دیروز بحث شد که طواف مشروط به طهارت است در صورتی که طواف واجب باشد، اما در طواف مستحب اشتراط ثابت نیست اصلا و نصا. نکته این است که نصوصی که مورد استناد قرار دادیم، همه آن نصوص اعلام می‌کردند که برای طواف واجب وضو شرط است. از غسل در آن نصوص اثر و خبری نبود. تکمیل این استدلال به این صورت است که گفته می شود فقهاً که جنوب و اهلیت برای وضوع ندارد، لا وضوع للمجنب. بنابراین در صورتی که وضوع شرط شد، غسل هم غسل جنابت هم قطعا شرط هست، چون کسی که جنب باشد بگید وضوع بگیرد، وضوعش کافی نیست که لا چه بود قاعده؟ لا وضوع للمجنب. این یه نکته بود که شاید بعضیاتون سوال فرمودید. نکته دوم گفتیم که فقیه حلبی ابو صلاح قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که طهارت شرط است در طواف وجوباً و ندباً، طواف واجب باشد یا طواف ند. چون سیاست بحث ما جمع بین آراء هست، این رأی با رأی مشهور به چه صورت جمع کنیم؟ جمعش اینه که بگیم التزام به وجوب با التزام به استحباب مؤکد عملا فرق عملی ندارد. مشهور برای طواف طهارت را مستحب مؤکد می‌دانند و مرحوم حلبی واجب می‌دانند. یه نکته اخلاقی هم اضافه کنید و اون اینه که گفته می‌شود فقها که به جایی می‌رسند چه می‌کنند؟ مستحبات و مکروهات من ناحیه عملیه کل واجبات و محرمات. تا اینجوری نباشه انسان به جایی نمیرسد. البته این نکته اخلاقی بود، گفتم معید میشن. این توجیه بود. نکته تکمیلی سوم در اون رابطه این بود که گفتیم آمده ان فقها مشهور گفته ان که در طواف مستحبی طهارت شرط نیست. اگر شخص جنوبی داخل مسجد الحرام بشود یک کار حرام انجام داده، ولی اگر عن غفلت وارد بشود و طواف بکند طوافش صحیحه. حرمت متعلقش جداست، طواف جداست. از باب اجتماع امر و نهی که نتیجه چه بشود؟ که تفکیک بین بر مبنای اجتماعی ها بگیم این طواف درست است. نکته این بود که مشهور فرمودن در طواف مستحبی طهارت شرط نیست، اما اشکالی رو برمیخوریم و آن این است که سیره متشرعه، سیره اهل شرع این است که طواف رو بدون طهارت انجام نمیدن. پس چرا ما مستحب اعلام میکنیم؟ میتونیم بگیم الزاماً طهارت شرط هست. در این رابطه جمع بین حقین چه میشود که بگیم طهارت مستحب مؤکد است، سیره تأکید می آفریند برای این استحباب. این سه نکته تکمیلی بود. اشتراط
سیره متشرعه به خاطر دخول مسجد جنوب داخل نمیشه.
خوب نشنیدم.
سیره متشرعه که میگیم شرط محل انعقادش اینه که دخول مسجد شرطش طهارته، نه طواف مسجد الحرام.
نه سیره متشرع سیدون الاجل بر این است که طواف را بدون طهارت انجام نمیدن. خب سیره که مستقر شد، سیره که مستقر شد و استقرارش که محقق بود، مفادش چی میشد؟ مفادش الزام میشد. استحباب از سیره مستمر استفاده نمیشه. سیره مستمر خود استمرار که محقق شد طبیعتاً بر اساس جریان طبع شرع، بر اساس طبع شرع میشه و چه؟ طهارت الزامی. جزاکم
اگر متشرعه نائم چی؟ صاحی یا ناسی باشن و خب که عادت وضو بگیرن و برن داخل مسجد الحرام ولی جنابت رو فراموش کنن، این فرمایش رو محقق نمیشه. یعنی اینکه نسبت به جنابت سهم داشته باشن یا ناسی باشن، ولی خب طهارتشون به خیال خودشون الان تو جناب نیستن ولی وضو میگیرن وارد میشن، این در این
فرمایش محقق نمیشه. اشکال شما الجواد قد یک و عیبی ندارد، للمخطئ اجر واحد. آقای زندی عزیز و فاضل، ما شرایط عادی مکلف عناوین اولی رو در نظر میگیریم. غفلت، اضطراب، نسیان عناوین ثانوی است. خب
ما بحث
نه نه عناوین
نسیان که
یا عنوان شما دیگه فاضلی، در صورتی که گفتم غفلت اگر کرده باشد از دائره خارجه، میشه عنوان ثانوی، حکم خودشو دارد. ما حرف ما اینه که انسان مکلف و ملتفت باید بدون وضوع طواف نمی کند، اما کسی غافل شده بدون طهارت طواف کرده، او اصل قاعده را صدمه نمی زند. عنوان ثانوی است. غفلت تمامی حالات عارضی بر ضد حالت طبیعی، همه اینا عناوین ثانوی است.
در مورد اسلام استاد ما اینو فهمیدیم، ولی خب توی مسئله این چنین نمیفهمند. تو مسئله این چنین میگن که اگر شخص به اصطلاح جنوب بود یا مثلا فرام یا هر چی بود دیگه فراموش کرد و بدون
طواف صحیح هست،
ولی نماز صحیح نیست.
طواف مستحب صحیح،
طواف
واجب، طواف واجب باید انجام بده، طواف مستحب صحیحه. و این دلیل یا این فرع مربوط به چه میشد؟ مربوط به این مطلب که این اصلا در حقیقت یک مثال عملی برای اینه که در طواف مستحبی طهارت شرط نیست و این قضیه
استاد و اما در جمع بین نظر ابو سلام و نظر مشهور فرمودید که التزام وجوب با التزام استحباب و حاجت فرق عملی نداره، حالی که به نظر مشهور اگر شما مثلا فرض کنید که وجود نداشته باشید طواف صحیحه، چطور به نظر ابوالسلام طواف صحیح نیست؟
درست ما از نظر عمل گفتیم نه آثار و تبعات، عمل مستحب مؤکد باید انجام بشود، وجوب باید انجام بشه، در عمل هر دو میگن انجام بشود، منتها یکی میگه به عنوان مستحب مؤکد، یکی میگه به عنوان وجوب. در خود عمل دوتا متفقن، ما اختلاف در عمل نداریم، اون چیزی که شما میگید اون آثار مترتب بر وجوب استحباب هست، به بقیه آثارش ما کار نداریم، ما فعلا یک عملیات جمع انجام میدیم در عمل، در مقام عمل ابو سلام هم میگه که باید انجام بشه، اون تا الزاما مشهور هم میگه باید انجام بشه، اما منتا مستحب مؤکد. در عمل دوتاش ایجابی است، تهافت و تنافی ندارن. اما مورد بعدی یعنی مورد سوم، الثالث و صوم و شهر رمضان و قضاؤه، به معنا انه لا یصح اذا اصبح جنبا متعمدا او ناسیا للجنابه و اما صائر الصیام ما عدا رمضان و قضائه فلا یبطل بالاصباح جنبا و ان کانت تلک الصیام واجبتن. نعم الاحوط فی الواجبت منها ترک تعمد الاصباح جنوبن. مورد سومی که غسل جنابت واجب است کجاست؟ صوم شهر رمضان هست، خود صوم شهر رمضان و قضای آن واجب است که باید با طهارت باشد. بله، اذا اصبح جنوبا متعمدا او ناسیا که شما سوال کردید، اگر کسی شب رمضان خودش را جنوب کند و بعد تا صبح متعمدن به جنابت باقی بماند، یا نسیانن جنابتو فراموش کرد، شما نگید که آدم فراموش نمی کند، شما سالمید شکر خدا، آدمیست مشکل دارد فراموش کاره، فراموش میکنه، فراموش کرد جنابتو، این جنابت مبتل روز است، نتیجه چی میشود؟ وجوب طهارت یعنی وجوب غسل جنابت برای صحت صوم. پس مدعای مطلوب ما اینه که اگر کسی جنوب بشود شب رمضان و تا صبح عمدن باقی بماند، روزش باطل چون طهارت و غسل از جنابت شرط واجبه، و همینطور نسبت به قضاء رمضان، و همینطور اگر کسی نسیان کند که جنوبه و تا صبح باقی بماند در جنابت خودش، روزش باطله، نتیجه بطلان چیه؟ غسل واجب. پس یکی از موارد یا مورد سوم از مواردی که غسل جنابت واجب است و دخل در صحت عمل دارد صوم رمضان هست که متن گفته شد. اما ادله ای که در این رابطه اقامه می شود از این قرار است. برای شما بگم، اولا صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 16 صفحه 237 می فرماید اگر کسی به جنابت عمدن باقی بماند بطلان صوم من القطعیات، جای شوهرست از قطعیات که نه اختلافی وجود دارد و نه اشکالی. نصوصی که در این رابطه داریم کتاب وسائل جلد 7 باب 16 از ابواب ما یمسک و عنه صائم و وقت الامساک، حدیث شماره 1 صحیحه حلبی، سند خیلی روشن هست، سریع بخوانم: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه رضوان الله تعالی علیهم که شناخته شده است، عن محمد ابن عیسی اشعری که از اجلا و صفات هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی همینطور، جمیعاً عن ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر که فوق اعتبار هست، عن حماد که از اصحاب اجماع هست، عن حلبی از اصحاب و اجلا اصحاب امام صادق، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل احتلم اول اللیل او اصاب من اهله ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی اصبح، قال، این سؤال بود، کسی که در اول شب جنوب محتلم شده است یا مجامعت کرده و بعد به همون جنابت خودش تا صبح باقی بماند عمدن، حکمش چیست؟ آقا فرمود یتم صومه ذلک ثم یقضیه اذا افطر من شهر رمضان و یستغفر ربه. یستغفر ربه معناش این نیست که چیزی دیگه به عادش نیست، یستغفر ربه معناش اینه که گناه بزرگیست، استغفار باید بکنم، اما نه، روزش باطله، باید قضا بکنه. روایات زیادی هست در همین باب به همین مضمون، روایت شماره 2 و 3 و 4، اما این روایات با همین دلالت ها یه مشکلی دارد. مشکلش اینه که روایت هایی که گفتیم معارضن. روایتی در برابر این روایات داریم که اون روایات هم معتبرند و صحاحند، از جمله صحیحه حبیب خصعمی، سند صحیحه، روایت شماره 5 همین باب صحیحه هست، تقریبا سند مثل همینه. سند سریع بخوانم که عنایت کنید: و به اسنادهی عن سعد، سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن الحسین و محمد ابن علی، عن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن حماد ابن عثمان. انشاءالله رایا رو شناختید دیگه، در کل همش توثیق خاص دارن و اعتبار دارن، فقط اون محمد ابن علی که گفتیم محمد ابن علی ابن فضال هست که قاعده خودشو داره. در قاعده در بنو فضال چه بود؟ اینا یک طرفه هستن، یک دسته هستن، چند نفرن به نام بنو فضال. اینا از پیروان اهل بیت بودن، سقه بودن، خدا حسن عاقبت بده، سقه بودنشان ثابت بود، ولی اینا بعدم رفتن منحرف شدن و لذا درباره اینا یک قاعده آمده. روایاتی رو که نقل کردن در زمان به اصطلاح اهلیت و در زمان متابعت از ائمه بوده، کل روایات رو در اون زمان نقل کردن، در زمانی که از اتباع اهل بیت بودن. لذا قاعده چه شد درباره اینها؟ خذوا ما رووا و ذروا یا دعوا ما رأوا. رأیشان را دور اندازید و روایتشان را قبول کنید.
استاد کجا معلوم که روایتی که ما فعلا دینا داریم اینها بعد از انحرافشون نبوده باشه؟
بعد انحراف نیست.
خب از کجا؟
دیگه تاریخ دیگه. اینا بعد از انحراف دیگه روایت نقل نکردن، از ائمه جدا شدن رفتن. رفتن به سر عوام دومشون رو کورس کردن و رفتن به طرف اتباع خلفا. اینا فتحی و متحی هم نشدن، چی شدن؟ بیراه رفتن. این بنو فضال فقط یک نفرش بنو فضال هست. رضا این روایت هرچند سیدان الاستاد صحیحه گفته است، ولی روایت می شود موثقه دیگه، اعتبار دارد ولی صحیحه نیست. البته به اعتبار اون روز و اون تاریخ شاید گفته باشن صحیحه. در این روایت آمده است عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنبو ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر. روایت اینه که همین اجازه بده یصلی صلاة اللیل، نماز شبش رو خوان و بعد جنوب شد و غسل را تأخیر انداخت متعمدن تا طلوع فجر. این روایت سندش هم صحیح میگه تعارض میکنه. در رفع تعارض گفته شده است که اینجا تعارض به جایی نمیرسد، روایات دسته اول مقدمند، اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا روایات دسته اول مورد عمل مشهور هست که این دست از روایات معرضون انها هست و طبیعتا معمولون به ها بر معرضون انها بلا شبهت مقدمه. در معمولون به ها اطمینان به حجیت وجود دارد، در معرضون ها شک در حجیت در کار است. و ثانیاً این روایت مدلولش مطابق تقیه است، بر اساس فتوا و احکام ابناء عامه بله متعمدن باقی موندن در جنابت روزه را باطل نمی کند. پس در تعارض موافقت عامه کافیست برای مرجوحیت و مخالفت کافیست برای رجحان. ترجیح وجود دارد که ترجیح عبارت است از مخالفت عامه و مقابل هم موافقت عامه. این نکته انسانی ثالثاً این روایت از نظر محتوا و اعتقادات قابل التزام نیست، مناسب شأن پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نیست. و این روایت و روایت مشابهش به همین مضمون که همین روایت راویش هم عایشه هست و خب اون نقل میکنه، خب طبیعتا راوی معتبر و مشهور هم در بین ابناء عامه عایشه است از یک سو، از سوی دیگر نقل این حالت جنابت رو هم خب طبیعتا غیر از عایشه کسی نمیتونه نقل کند دیگه. بنابراین اصل این روایت از لحاظ مدلول قابل التزام است. چرا؟ مناسب شأن پیامبر اعظم و روح مقدس و معصوم رسول الله نیست، لذا از تعارض راحتیم، مشکلی برای تعارض نداریم، هرچند روایت مقابل سندش هم درست باشد. این نقطه اول بود.
مردش میاد صادق نیست، مرد این روایت از صادق مگر نیست؟
بله امام صادق. شما خوب گوش ندارید، گفتم این روایت هم مضمون است با روایتی که در سندش، روایت متعدده، همین روایت متعدده، این روایت موافق است مضمونن با روایتی که در سندش راوی عایشه است. مطلب تا اینجا معلوم شد و اینجا تا اینجا با مشکلی بر نمیخوریم. اما نسبت به قضا ماه رمضان نتیجه رو گرفتیم چه شد؟ اگر کسی متعمدن باقی به جنابت بماند روزش باطل، یک شفا انها کشه که طهارت شرط است در صوم. اما درباره قضای رمضان که در متن آمده است، که درباره قضای رمضان هم شرط است که طهارت محقق بشود، یعنی غسل جنابت صورت بگیرد، در اینجا بازم نصی داریم که از این نص استفاده میکنیم برای این مطلب. روایت و نص ما عبارت است از صحیحه به حضور شما، عبارت است از بله صحیحه عبدالله ابن سنا، کتاب وسائل جلد یک باب 19، از ابواب ما یمسک و عنه صائم جلد 7 گفتم، جلد 1 گفتم، جلد 7، جلد 7 باب 19، جلد 7 باب 19، از ابواب ما یمسک و عنه صائم، حدیث شماره 1، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عبدالله ابن سنان. این سند صحیحه، چرا؟ چون اسناد شیخ صدوق به عبدالله ابن سنان اسناد درستیه. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب فیجنب من اول اللیل ولا یغتسل حتی یجیء آخر اللیل وهو یرى ان الفجر قد طلع، قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. دیدید که سند که درست بود، متن هم صریح هست. کسی قضای ماه رمضان دارد ولی اول شب جنوب شده است، غسل نمی کند تا آخر شب میبیند که فجر طلوع کرد، چه کند؟ امام میفرد لا يصوم ذلك اليوم، این روز رو روزه نگیرد و روز دیگری رو روزه بگیرد. نتیجه چی میشد؟ در قضا ماه رمضان هم باید طهارت از حدث اکبر و از حدث اکبر در نظر گرفته شود، یعنی باید غسل جنابت انجام گیرد. بله. و اما درباره نسیان تا به اینجای مطلبی که گفتیم نسیان را هم یک توجهی بکنیم و مطلب را کامل کنیم. درباره نسیان چه بود؟ که اگر کسی جنوب شده است، متن میگد اگر کسی جنوب شده اول شب و فراموش کرده تا صبح، بعد روزه صبحش هم روزه رمضان یا روزه قضای رمضان هست، آیا این روزش درسته یا درست نیست؟ متن چه گفته بود؟ متن میگه که روزش درست نیست. دلیل بر این مطلب حدیث شماره 3، حدیث شماره 3 باب 30 از ابواب ما یصح من حسام، حدیث شماره باب شماره 30 حدیث شماره 3 کتاب، همین کتاب جلد 7 و از جلد 7 باب شماره 30 که آخرین باب می شود، حدیث شماره 3 که عبارت است از صحیحه حلبی، سند صحیح است، سند را نخوانم که وقت کمه. می فرماید سند صحیح دیگه، محمد ابن الحسن طوسی به اسنادی عن محمد ابن الحسن ابن ولید، شیخ طوسی به اسنادش از ابن ولید دیگه، ابن ولید که معروف و مشهور می شناسیم، عن محمد ابن الحسن صفار که از اجلا و ثقات هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که از اجلا و ثقات، این منتهی می شود به محمد ابن ابی قمیر، عن حماد عن حلبی که آشنا هست. قال سأل، قال سئل ابو عبدالله، ابو عبدالله علیه السلام انا رجل اجنب فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل حتی خرج شهر رمضان، قال علیه ان یقضی الصلاة والصیام. سند که درست بود، دلالتم کامل، آقا فرمود علیه، بر عهده این فردی است که جنوب بوده در شب رمضان، در ماه رمضان و فراموش کرده، روزه را بدون غسل جنابت انجام داده، بر عهده اوست که نماز و روزش را قضا کند. نتیجه چه می شود؟ سیام، صحت سیام مشروط به غسل جنابت است. و مطلب تا اینجا تمام، عند القدما هم این مطلب به عنوان یک امر مسلمی اعلام می شود. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایه صفحه 165 می فرماید من اجنب و نسیه و نسها، کسی که جنوب شود و نسیان کند جنابتش را، بعد روزه بگیرد، بعد از مدت یک روز چند روز بعد یادش بیاد، باید روزه هاش رو اعاده کند، کفاره ندارد. و این دلیل بر این است که شرط صحت صوم غسل جنابت است، یعنی طهارت است، حدث اکبر. تا به اینجا مطلب معلوم شد.
از باشه نتاقید تا اینجا بس اصل صوم و صابت خانده، اما در مورد قضا چیزی گفته نشده، قضای ما خورد
قضای صوم رو گفتم دیدم. در صورت در فراز اول بحث ما که خود صوم و قضای صوم مشروط به طهارت بود، مطلب کامله دیگه. و نسیان بکنم مطلب چی میشد؟ باید نسیانن اگر روزه بگیرن، چه روزه خود رمضان باشه در قضاش، اون روزه درست نیست، باید اعاده کنند.
مثلا قضا هم گفتیم
دیگه، بله گفتم. من حرف آقای زندی رو فهمیدم، آقای زندی حرفش رو فهمیدم و جوابشم دادم خودشون. نتیجتاً مورد سومی که طهارت از حدث اکبر واجب هست، صوم شهر رمضان هست که ادلهش هم گفتیم. اما صوم ندبی گفته شد که بقای بر جنابت مان تا صبح مانعی ندارد، ولی احوت این متن گفت احتیاط درستیه که اون روز را که نسیانن یا تعمدن بر جنابت باقی مانده است روزه نگیرد، اگر از شب جنوب باقی مانده. و اما اگر در روز محتلم شده باشد روزه بگیرد، اشکالی ندارد. چنان که در خود رمضان هم اگر احتلام در روز صورت بگیرد اشکالی نخواهد داشت. متن یک بار برای شما تکرار بکنم که کامل بشود: صوم و شهر رمضان و قضاؤه من الموارد التي يشترط فيها الطهارة عن الحدث الأكبر، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، وأما صائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه رمضان فلا يبطل بالإصباح جنوبا وإن كانت واجبة. صوم واجبیه، منتها رمضان نیست، واجب به نظر. نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنوبا، بلی احتیاط اینه، احتیاط وجوبی، که چه؟ که در صوم واجب غیر رمضان تعمدن تا طلوع فجر کسی جنوب باقی نماند. و این کان بله نعم الجنابت الخوب، این دیگه جای حرف ندارم، نعم الجنابت العمدی فی اثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبت منها، و اما الاحتلام فلا یضر بشیء منها حتی صوم رمضان. از ضروریات و واضحات بحثی نداریم. فصل بعدی ما یحرم علی الجنوب، انشاءالله روز شنبه فردا شهادت دست تعطیل. شادی روح آقا امام مجتبی، سلامتی آقا امام زمان، سلامت خدا.